بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما مسألة دهم امروز از مسائل حج نظری. البته دو مسئله دیگه باقی میمونه، مسئله 11 و 12 که ما در این 4 روزی که از درس باقی مونده عرض خواهیم کرد. تا آخر خرداد تجربه نشان داده اونهایی که دفاع میکنن اول خودشون نمیان. بله، ما تا دوشنبه آینده که بخونیم دیگه بعدش رحلت امام است و 15 خرداد است و 5 شنبه است و جمعه است و ایام فاطمیه است، یعنی میخوره به 20 خرداد. و الا ما مایل بودیم ادامه بدیم، به خصوص که بحث ما هم در این دو مسئله تمام میشه، یعنی میرسیم اول بحث نیابت در حج، مباحث نظر تمام میشه. 124 تا میشه، خب بازم خوبه 124 تا، بعضی 80 تا میخونن، خدا برکت بده. قبل از آنی که وارد مسئله دهم بشم، دو تا نکته راجع به مسئله نهم عرض کنم. اول اینکه ما دیروز یکی از سوالات و ایراداتی که از محضر مرحوم آیت الله خویی داشتیم این است که چرا ایشان در تعارض اخبار قائل به تساقط شدن. معلوم شد که ایشون در کتاب مصباح الاصول بحث هایی که درباره چیز دارن، تعارض اخبار دارن، ایشون اخبار دال تخییر رو قبول نمی کند و ایشون قائل است به این که حتی تعارض اخبار هم تساقط است، در حالی که مشهور متأخرین و معاصرین خلاف اینه. بنابراین اشکال ما به ایشون اشکال مبنایی میشه، یعنی بر مبنای خودمون که قائل به تخییریم ایراد میکنیم، و الا ایشون روی مبنای خودشان که قائل به تخییر نیستند و در تعارض اخبار تساقط میگن، رو مبنای خودشون راه رو درست پیمودن. ولی ما اشکال مبنایی رو به هر حال داریم و معتقدیم به اینکه تعارض اخبار باعث تساقط نیست، روایات معتبر دارد که جاش اینجا نیست، جاش مبحث تعادل ترجیح علم اصوله. نکته دیگر این بود که آیا بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صاحب نوادر الحکمه، میتواند از حلبی که از اصحاب امام صادق چیزی نقل کند یا نمیتواند؟ معلوم شد که بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام. وقتی از اصحاب امام کاظم و از اصحاب امام رضا باشد، آیا نمیتواند از حلبی که از اصحاب امام صادق است نقل کند؟ میتواند نقل کند. بنابراین سند افتادگی نداره. حالا در جامعه روات میگن نقل نکرده. جامعه روات میدونید که جامعه روات، نه جامعه تمام روایاته. جامعه روات، نه جامعه روایات. ای بسا یه روایتی کسی از دیگری هم داشته باشد و در جامعه روات نیامده باشد. به هر حال این دو مشکل راجع به مسئله گذشته حل شد. بریم مسئله ده. متن کلام امام قدس سره در مسئله دهم میخوانم. عبارت ایشون چنین است. ببینید مسئله دهم مشکل زیادی نداره، همشو امروز میتوانیم انشاءالله حل کنیم. چهار تا حکم درش است که سه تاش از واضحاته، یکیش بحث داره. لا یجوز لمن نظره ماشیان، عبادت تحریر الوسیله ما همین بود، لمن نظره ماشیان. لابد یک کلمه حجی اینجا نظره ماشیان معنا نداره. نظره ماشیان من سوال میدن لمن نظره الحج ماشیان، یا حجی در تقدیره، اول مشیو فی حجه. بله، حالا این مهم نیم معطلو نکنید. نظره باشه، نظره باشه، اگر نظره باشه بله، یا نظره الحج ماشیان فرق نمی کنه. اول مشیو فی حجه، هر دو قسم، کسی که نذر کرده حج و ماشیان انجام بده، که ماشیان صفت چیه؟ حج. یا نه مشی فی حج، که مشی مقدمه میشه، که بحث بود از کجا، از خانه اش، از وطنش. پس یا حج ماشیان رو نذر کرده که میخواد به خود حج، که گفتیم بسیار کم است و نادر است، یا المشی الى الحج، المشی فی حجه. به هر کدام از دو تعبیر باشد، که یکی تنها در خود حج ماشی بودن و نذر کرده، یکی دیگر نه، از لحظه حرکت نذر کرده از پیاده بیاید به سوی خانه خدا. ان یرکب البحر و نحوهی و نحوهو. خب این نظر ماشیان بوده، دقت کنید، این نباید سوار بشه در دریا. یا نحو دریا چیه؟ شطی باشه و امثال ذلک. بله دیگه، لا یجوز ان یرکب، درسته؟ حالا اینو معطلمون نکنید دیگه، تغییری نداره، یا یک کلمه در تقدیر میگیره یا نظره هم میگیره، در تغییر نمیگیره. ولی مسئله رو هنوز استدلالاتش نگفتیم. این حکم اوله، کسی که نظر محشی یا ماشی کرده است نمیتونه از طریق دریا بره یا از طریق شط بره، از شطوط، از دریاها. چرا؟ به علت که ماشی نیست. خیلی واضح. مدار سؤال من در این عبارت اینه، اگر کسی نذر کرده حج ماشیان، ماشی صفت حج باشه، آیا دریایی در مکه هست که سوار بشه؟ بحری در مکه هست؟ شطی در مکه هست؟ چیزی نیست که سوار بشه. کل حج سوار دریا بشه انجام بده. میدونم حج ماشی، نه المشی الالحج، حج ماشی، حج ماشی سابقا میگفته، یعنی خود حج رو نیت کرده در حال مش انجام بده. اون ایک عبارتیشون همینه دیگه، دو رقم که میگن، یکی این خود حج ماشیان باشه، یکی با مقدماتش ماشیان باشه. عرض بنده این است با مقدماتش ماشیان باشه نمیتون سوار دریا بشه، خیلی خوب، اما خود حج ماشی باشه دیگه سوار دریا شدن در مکه نداره، مکه دیگه سوار دریا نداره. این عبارت چیست؟ چه عرض کنم؟ یعنی تصور میکنیم یک مشکلی در عبارت هست. علا کنم این حکم اول، شخصی که نزد مرش کرده نباید از طریق دریا بره، از طریق شطوط و انهار بیاد. حکم دوم، ولو استر الیه لمانعن، اگر مانعی بر سر راه آمد مستر شد، راه صحرا بسته، راه دریا بازه، لمان این فی سایر طرق مانعی پیدا بشه، سخطا. یعنی اون مقداری که مانع داره سوار کشتی بر دریا یا نهرها میشه، مقداری که مانع داره سخطا، مش ساقط میشی، اما اون مقداری که مانع نداره سوار میشه، چی پیاده میاد. سومین حکم، ولو کان کذالک من الاول لم ینعقد. یعنی چه ولو کان کذالک من الاول؟ یعنی از اول پیش از حرکت معلومه امسال راه صحرا بسته است، فقط راه دریاست، راه هواست، باید با هواپیما بره، باید از راه دریا بره، راه خشکی نیست، اصلا نظرش منعقد نمیشه. چرا؟ یادتون هست که از شرایط انعقاد نفس چی بود؟ قدرت بود، قدرت بود. خب این قدرت نداره. ولو کان، مهم این چارمیه، ولو کان فی طریقهی نخلون اوشت، میرسه در مسیر باید از شت عبور کنه، پل هم نداره، باید سوار چی بشه؟ معبر. اون وسائلی بوده که سوار می شدن از این طرف می آمدن اون طرف. یک قایقایی بود که الان هم هست در چیز خرمشهر، کسانی که از این طرف شط کارون طرف شط می خوان برن، از خرمشهر برن آبادان، گاهی از پل دوره، از اونجا باید برن، گاهی نمیتونن از پل برن، همین دم خانه شون از همین قایقا هست، سوار قایق میشن از این طرف میرن اون طرف. عرب به این میگه معبر، یعنی ابزار عبور. بل ولو کان فی طریقه نحرون او شتون لا یمکن العبور. حالا در نسخه شما منهو داره یا نداره؟ های منهایی میخواد اینجا، لا یمکن العبور منهو الا بالمرکب، باید سوار معبر بشه، مرکب بشه. یجب علیه ان یقوم فیه علی الاقوا، یعنی وقت میاد سوار این قایق میشود، از این طرف شد میخواد او رو بذاره اون طرف شد، و تو قایق بیسته ننشینه، یعنی نصف مشی ایستادنه، نصف جمع را رفتنه، ایستادنش را اقل انجام بدهد. این روایتی داره که در سند روایت بحث فراوانی هست، باید بخونیم. خب این خلاصه کلام امام قدس سره. طبق قاعده میسور بعضی ها گفتن هست و ما میگیم نیست. و اما کلمات علما، من یه اشاره فشرده کنم، اگر بخوام اون عباراتی که نوشتم اینجا بخوانم بس به درازا میکشد. اول مرحوم صاحب حدائق که در جلد 14 حدائق صفحه 227 همین مسئله اخیر رو متعرض شده، میگه اگر در مسیرش احتیاج به سفینه بود، صاحب حدائق سفینه میگه در حالی که در حدیث معبره، ایشون میگه اگر احتیاج به سفینه بود با بله مشهور این است که باید بیسته در سفینه، مشهوری است که من غیر خلافن، مخالفم نقل نشده، یعنی مشهوری شبیه اجماع که باید بیستد در اون معبر و در اون سفینه. شاهدم از ذکر کلام صاحب حدائق این ادعای شهرت قریب به اجماع که در کلامش بود، منظورم این بود که در مسئله چهارم اون حکم چهارم یک شبه اجماعی داریم. مرحوم شیخ هم در نهایه این مسئله رو نقل کرده، نهایه جلد سوم صفحه 58 میگه کسی که نذر حج کرده اگر وسط راه مشکل پیدا کرد، به هر مقدار که مشکل دارد سوار می شود، ولی اما اگر عمدن بدون داشتن مشکل سوار بشه، ایشون میگه باید حج اعاده کنی. اگر عمدن بدون داشتن مشکل سوار بشه، ایشون میگه باید حج اعاده کنی. چه رقم اعاده کنی؟ اونجاهایی که سوار شده پیاده بره، اونجاهایی که پیاده بوده سوار بشه، اونجاهایی که پیاده بوده میتونه سوار بشه، اونجاهایی که سواره بوده باید پیاده بره، تا اینا جفت و جور به هم بشود و نزدش ادا بشه. که بعضی ها مخالفت کردن میگن آقا این که درست نی، باید همش رو پیاده بره، یه تکه از این سفر با یه تکه از اون سفر وصله بشه. به هر حال کلام مرحوم شیخ طایفه است. بعدم ایشون همون تعبیر رو داره که اگر مجبور شد نهری را عبور کند، ایشون تعبیر به زورق میکنه، کشتی های کوچولو، قایق، سوار زورق بشود باید بیستد تا زمانی که از زورق پیاده میشه. اینم کلام شیخ طوسی در کتاب النهایه است. اگر خطر نداشت، و خطرم داره، تو این قایقا ایستادن کار بسیار خطرناکی، نشستنش هم خالی از خطر نیست، کسانی که سوار شدن میدونم. کلامی هم مرحوم مستند داره. مرحوم مستند همین مسئله رو نقل میکند، بعد میآید دو نکته میگه که من عبارتشو نمیخونم، خلاصه میکنم. یکی این است که میگه این مسئله دو دلیل داره. یه دلیل روایت سکونیه که میایم میخونیم که میگه در معبر بیستد. دلیل دوم هم قاضی میسور میگه به مقتضای میسور باید عمل کنی. مشی حالا کلام دارم نقل میکنم، مشی مرکب است از ایستادن و و راه رفتن. راه رفتنش که نمیتونه، ایستادن که میتونه به جا بیاورن. بعدش نکته دیگری که داره مستند میگه، ولی این مال عبور از شطه، نه اینکه اگر مجبور شد سفر دریا کنه چند روز همش سیخ بیسته. این مال عبور از شط روایت سکونی، معبره. نه این است که اگر کسی میخواهد نصف راه سفر دریا بره، نصف راه هم پیاده بره، ها این صد فرسخی را که سواره میرود توی کشتی صاف باید میگه نه یه همچین چیزی نداریم. و راستم از روایت معبر استفاده میشه. حالا آیا میشه از قاعده بله میسور استفاده کرد که در اونجا هم که صد فرسخ و سواره میره اونجا هم باید سیخ بیسته؟ و اما سند مستند رو هم بگم. مستند جلد 11 صفحه 102. اجازه بدید بریم سراغ ادله این چهار تا حکم تمامش کنیم. اما حکم اول که میگوید اگر نذر مشی کرده، نذر مشی کرده یا حج ماشیان یا مشی فی الحج، این نمیتواند سوار مرکب بشه، این که از واضحاته. چرا؟ به علت اینکه وفاء به نذر رو قادر بوده، میتوانسته. چرا مخالفت کنه؟ این قبلا گفتیم، اینجا حالا دوباره عنوانش نکنید. حج ماشیان رو گفتیم، مرحوم صاحب عوه میگه دو رقم داریم، نذر حج ماشیان داریم یا نذر مشی الالحج یا فلحج، اینا با هم تفاوت داره. به هر حال دلیل این واضح است، لا یجوز ان یرکب البحر، جایز نیست، که گفتیم در حج نذر الالحج تصور میشه آدم سوار کشتی بشه، اما تو خود مکه که دیگه سوار کشتی شدن تصور نداره. سیل بیاد و تمام فضای مکه رو بگیرد و چه فرض نادری دارید ذکر میکنید. بله، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان بود و یکی از شاگردان مزاحی داشت، میگوی استاد ما احتمالات بعیده گاهی میده، میگه اگر مولا به عبدش بگوید این اتاق سفیدش کن، یه احتمالش این است گچ بیار سفیدش کن، احتمال دوم این است پوست تخم مرغ جمع کن بکوب گرد کن و به دیوار بکش و دیوار سفید کن. حالا اینا احتمالات شاذ و نادر است که نباد داد. بعد میگن 3 سال پیش آمد ولی کشتی هم نیاوردن، کسی هم سوار کشتی نشد، مرکب هم نیاوردن. بگذرم، پس اولی روشن شد. و اما دومی، اگر مستر بشه، خب مستر که بشه میدانید دلیل داریم، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، ما من شیء حرمه الله، هر چیز خدا حرام کرده الا وقد احله لمن استر الیه. بس اجازه بدید، روایت اینه که من میگم. به هر حال قاعده عقلی هم هست، وقتی مستر بشه خب ساقط میشه، اما از ضرورات تتقدر و به قدرها، به مقداری که ضرورت داره سوار میشه، بقیهش بیاده. پس اینم حکم دوم و دلیل حکم دوم، همون استراره. نذر باطل بشه؟ نه. سوال میکنن این نذر باطل نمیشه، حالا بگیم این نصفش رو مجبور سواره بره نصفش پیاده بگیم باطل میشه؟ نمیگیم. چرا؟ یادتون باشه یه حدیث صحیحی داشتیم، حدیث رفاعه، میگفت هر کجا مشکل پیدا کرد سوار بشه. یعنی حدیث میگه مرکبش کن از سواره و پیاده، اونجایی که میتوانی پیاده، نمیگه نز باطلی، اونجایی که میتوانی پیاده، اونجایی که نمیتوانی سواره. حدیث صحیح رفاعه سابقا داشتیم، اذا عجز فلیرکب، گذاشتیم از اون. بنابراین علاوه بر این که قاعده هم اقتضا میکنه، حدیث هم داره این مسئله دومی. و اما مسئله سوم، گذاشتیم. اما مسئله سوم این است که از اول میدان امسال راه صحرا بسته است، یا دریا یا هوا، یا با هواپیما باید بره یا از طریق بحر. اگر نظرش مقید به امسال بوده که من امسال پیاده میرم، امسالم راه به کلی بسته است، یا باید از هوا بره یا از دریا، آیا این نظر باطله یا باطل نیست؟ این نظر باطله. گفتیم یکی شرایط از شرایط صحت نظر قدرته، قدرت نداره، حتی به از طریق هم نمیتونه پیاده بره، قادر نیست. وقتی قادر نیست ساقط میشه و نظر باطله. من شرایط صحت نظر القدره، اینم مقید کرده امسال نظرشه، امسالم راه زمین بسته، پس نظرش باطل. اینم سومی هم واضح. و اما چهارم، ما گفتیم نظر در عمل معیاره، و اما چهارمی که هو المهم، وان این است که اگر رسید به شطی و نهری بدون معبر نمی توان عبور کند، مشهور و معروف این است که سوار معبر بشه اما قائمن باشه. این حکم آیا به حسب قواعد میشه درستش کرد، یا باید بریم دلیل تعبدی و حدیث سکونی رو که الان براتون میخوانم عنوان کنیم؟ بعضی ها خیال میکنن این حکم علال قواعده. چرا؟ برای اینکه قاعده میسور در اینجا جاری میشود. شما یه عملی داری به نام پیاده روی، و این مرکب است از ایستادن و قدم برداشتن. قدم برداشتنش که نمیتونید، بنابراین ایستادنشو میتوانید و انجام بدید. بله، ایستادن رو میتوانید و انجام بدید. این میسور آنه، حالا حرجی نداره. فرض کنید سخت نبود دیگه، حالا جایی میگیم سخت نبود، وسائل مورد اطمینانم الان برای رفتن از این طرف شد به اون طرف شد فراوانه، مسائل غیر مطمئن هست، مطمئن هم هست این روز. همطور که ایستاده پاشم تکون بده، از اول قایق بره آخر قایق، دوباره برگرده، دوباره بره آخر قایق. عرض بنده این است، شما میسور و میسور عقلی نگیرید، تجزیه بکنید و عقل میگه مرکب از دو جزه و یه جز نشد. میسور میسور عرفیه، بگن ایستادن بخشی از راه رفتنه، یعنی واقعا در عرف ایستادن و صورت ناقصی از راه رفتن حساب میکنن، ایستادن هیچ ربطی به راه رفتن نداره. ایستادن صورت ناقصه راه رفتن در عرف نیست. حالا تجزیه و تحلیل عقلی میکنید اون یه بحثی، بحث ما در موضوعات فقهیه نظر عرف است. ایستادن نوعی راه رفتنه، واقعا خیلی عجیبه. حالا اگر پدر به پسر گفت پاشو بلند شو برو آخر حیات، بلند شو سیخی بیسته بگه بابا من که نمیتونستم برم آخرت، اما ایستادم عوضیش. هیچ وقت این رو میسور راه رفتن نمیدونن، این شوخیه. مسئله عرفی رو با عقلی آمدن یه خود قاطی کردن. بله از نظر عقلی این بخشی از اونه، از نظر عرفی اینطور نیست. به علاوه پیاده روی مگر همش با ایستادنه؟ اگر کسی یه مقدار از راه رو راکعن بره این نظر مشکش ادا نمیشه؟ بله میدونم اگر همین فرد نادر بخشی از راه رفتن رو راکعن بره، یک کیلومتر بگی خسته شدم دستم میذارم سر زانوم راه میرم کمرم درد گرفته، شما میگی باطله؟ ایستادن که بخشی از راه رفتن نیست. راه رفتن این از قدم ها رو برداره، اون قوامشه، قوامش ایستادن نیست. به هر حال این مسئله رو علی قاعده نمیشه درستش کرد، باید بریم سراغ روایت. و اما حدیث، حدیث حدیث یک باب 27 روایت سکونی عن جعفر عن ابیه. چرا سکونی میگه عن جعفر عن ابیه عن آبائه؟ برای اینکه اهل سنت امامو به امامت قبول نداره، امام به عنوان یه راوی تا برسد به علی بن ابی طالب، علی علیه السلام صحابیه، قول صحابی رو اینا حجت میدونن، نه به عنوان امامت علی، به عنوان صحابی بودن. و لذا میگه بله گفتم باب یکی چند؟ 27 یا 37؟ 37 از ابواب وجوب الحج. آه ببخشید این در جلد 16 همه، بفرمایید من دارم متنش اینجا در ابواب نظره جلد 16 آوردید؟ بله. باب 37 همون وسائل به من بدید، وسائل نه اون جلد 8 همون بدید. 37 بله، این باب 37 جلد 8 همه. محمد ابن الحسن، ببینید این روایت رو تقریبا در همه کتب اربعه هست، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم کلینی، و خود این که در کتب اربعه روایت نقل کنن معیدی می شود برای صحت روایت، نه این که دلیله، معید. کتاب جلد هشتم وسائدی، آدرس روایت یک باب 37 از ابواب وجوب الحج و شرائط جلد هشتم وسائل. یه دونه حدیث فقط عرض کردم، هم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ طوسی نقل کرده، در کتب اربعه نقل شده، این از معیداته. تا میرسه عن نوفلی عن سکونی، بقیه سند خوبه ولی هم نوفلی محل بحثه هم سکونی غالبا ضعیف میدونن این رو. حالا مرحوم آقای خویی میخواد این رو قوی بداند، چیزیست برخلاف معروف، ایشون قوی میدانه ولی که مشهور ضعف سکونی هست. ان جعفر عن ابی عن آبائی، هر که روایتی نقل میکنه صحیح میدونه، معلوم علامه مجلسی همه روایت در بحال داره صحیحه، خودش هم نمیگه، کتب عربه هم چنون نیست. شما خیال میکنی هر که حدیثی در کافیه صحیحه؟ ابدا. اگر تعجب نکنید مرحوم علامه مجلسی که در بهار آسان میگیره، در مرآت العقول که میاد اسناد احادیث کافی رو داره بیان میکنه، شاید 70% رو تضعیف میکنه و عجیبه، یه 20-30% رو تقویت میکنه. البته سختگیری میکنه مرحوم علامه مجلسی، تا این حد نیست، ولی کافی احادیث صحاح و ضعاف هر دو داره. بله، حالا اون حدیث اول پیداش کنید کجاست تا بعد صحبت کنیم. ان آبائی ان علیان علیه السلام سئله، دقت کنید، سئله ان رجل نظر ان یمشی الى البيت فعبر فی المعبر، رسید به جایی که شط بود و معبری بود و سوار معبر شد و از این ور شط اومد اون ور شط. قال فلیقم، امره فلیقم فی المعبر قائمنش هم تأکیدشه، فلیقم فی المعبر قائمن حتی یجوز یعنی چه؟ تا عبور کنه، این جازه به معنی عبور کردنه، تا تمام شط عبور کنه پیاده بشه. خب این روایت دلالتش واضحه، صحیحه، ولی هم قائمن امر است و ظاهرش هم وجوبه. در سندش بحث شده که آیا این سند قابل قبوله، گفتن سکونی روایاتش ضعیفه، ولی از اونجایی که مشهور فتوا دادن و شهرت فتوایی جابر ضعف سند است، صاحب حدائق گفته بود که چنان شهرتی است که لا نعلم فی خلافا، مخالفم نمیدونیم، بنابراین فتوای مشهور در اینجا هست و روایت توثیق می شود و فتوا دادن به مضمون روایت ولو تعبدی بقیده ما علال قاعده نیست، اما اونجایی که روایت بگه و سند رو معتبر کنیم دلالت سریع باشه، بر چشممون می داریم، می گیم امام علی ابن ابی طالب فرموده قبوله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.